پرنیان تخیل و تفکر.
پرنیان قصه. به نام خدا و سلام. سلام به نازنینای پرنیان، فرشته های مهربون و همسفرای قشنگ ما. ما تیم تولید پرنیان از تک تک شما بابت همه مهربونی ها و همراهی های قشنگتون ممنونیم و امیدواریم بعد از این 120 روز و شبی که با ما همراه بودین، همچنان بتونیم شما رو به قصه های قشنگ و دنیاهای تازه ببریم و سفرهای قشنگی براتون بچینیم. اما بگیم ببینم، برای این قسمت پرنیان آماده ای؟ آخه این بار کتاب قصه های پرنیان برامون یه سفر با نمک و جالب تدارک دیده. بریم. توی یه سالن نمایش قدیمی و متروکه، تو دل تاریکی شبونه، صدای تق تق توق توقی شنیده شد. چند لحظه سکوت همه جا رو پر کرد و دوباره تق تق توق توق. اولش انگار یه صدا بود و کم کم چندین و چندین و چند تا شد و توی چشم به هم زدنی تق و توقا بلند شد، جوری که انگار یه سمفونی داره توی سالن اجرا میشه. کمی که چشمون عادت کنه، آروم آروم میبینیم که یه عالم صندلی چوبی دارن تکون میخورن.
آخیش خوب بچه ها، بالاخره از جا در اومدم. حالا وقت پیاده رویه، پاها آماده؟
وای زود باشین، منم میتونم تکون بخورم. امشب میخوام ماهو توی آسمون ببینم، ماه واقعی، نه ماه توی نمایشا.
پاهای چوبی صندلیا آروم از زمین جدا شد، یکی یکی شروع کردن به حرکت و آروم آروم خودشونو به در ورودی سالن رسوندن. اما همین که به در رسیدن، ای داد بیداد، در قفل بود. صندلی‌ها توی سکوت ایستادن. اگه نتونن در رو باز کنن، همه تلاشای این سالاشون بی نتیجه میمون؟ بله، سالها از وقتی که سالن نمایش متروکه شد، این صندلیام از شور و شوق روزای شلوغ افتادن و
به نظرم باید یک نقشه‌ای بکشیم. ما به این سادگی ها کوتاهی ها نیستیم.
بله، من فکر کنم اگه همه با هم حل بدیم شاید این دره باز شه.
باشه، همه پاها آماده؟ حالا یک، حالا دو، حالا سه.
در چوبی قدیمی اول مقاومت کرد، صداش مثل ناله پیرمردی بلند شد، اما وقتی همه صندلی‌ها با هم فشار دادن، ناگهان قفل شکست و در با صدای بلندی باز شد.
آخی، بالاخره آزاد شدیم. چه بادی، چه هوای تازه‌ای.
صندلی ها یکی یکی از سالن بیرون اومدن. خیابون تاریک بود، اما چراغ ماه راهشون رو روشن میکرد. پاهای چوبیشون روی آسفالت صدا داد و رهگذری که از دور رد میشد با چشمای گرد بهشون نگاه کرد.
ای وای، صندلی ها دارن راه میرن.
اما به جای فرار رهگذر ایستاد، نگاه کرد، انگار توی دلش یه چیزی تکون خورد. همون سالونی که صندلی ها ازش اومده بودن سالها بود خالی و متروکه مونده بود. هیچ کس یادش نمی اومد آخرین بار کی اونجا نمایش اجرا شده بود. صندلی ها حالا از آستانه یه در چوبی عبور کردن و قدم زنان پا گذاشتن روی سنگ فرش خیس میدون. ماه مثل یک کاسه شیر بالای شهر بود و نور میریخ رو پشتی های رنگ رو رفته اونا. هر قدم یه تق تق، هر تق تق یه اعلام ما برگشتیم.
ببینین مردم دارن از پنجره ها سرک میکشن.
نترسید، آرام و مرتب حرکت میکنیم. بسفشید ردیفشید میشه روزای اجرا، درست مثل روزهای اجرا.
ده صندلی در خط اول، ده تای دیگه پشت سرشون. سوسو که یکی از پاش لق میزد وسط صف را گرفت تا از ضرب آهنگ عقب نمونه. صندلی قدیمی مخملی با پشتی سرخ رنگ و دکمه های برق زن در پیشاپیش صف حرکت میکرد، همون که روزی صندلی ویژه ردیف اول بود.
عجبا، صندلی ها خودشون راه میرن.
نگاه کن، انگار دارن به ما یه چیزی میگن.
صندلی ها وسط میدون ردیف شدن، بعد جابجا شدن و شکل یه پیکان ساختن، پیکانی که به سمت ساختمونی تاریک و خاموش اشاره میکرد. سالن نمایش شهر.
فهمیدن، یعنی دارن میفهمن. ادامه بدیم. یوهو، میفهمن.
جمعیت کم کم از خونه ها بیرون اومدن، کفشای دم دستی، لباسای راحتی توی خونه. میدون از نجوا و پچ پچ پر شد. صندلیا دوباره به راه افتادن، این بار مثل یه ارکستر بی صدا پاهاشونو با ریتمای کوتاه و بلند روی زمین میکوبیدن. رفتن، صندلیا جلو و جمعیت هم پشت سرشون. در چوبی سالن سالها بود که بسته مونده بود. صندلیا درست روبروش صف کشیدن. سوسو جلو خزید و پشتیشو به در تکیه داد، انگار بخواد منظورشو به جمعیت بفهمونه.
ای، هنوز بوی صحنه میاد، پرده قرمزش، نفس بازیگرا، من یادمه.
جمعیت نزدیکتر شد. کسی با انگشت روی تابلو سالن با گرد و غبار کنار اسم سالن نوشت امید.
من بچه که بودم اینجا آواز میخونم، همینجا.
خب ما راهو نشون دادیم، حالا نوبت شماست.
اما درسته که در شکسته، اما به هر حال باید قفل درو باز کرد.
تو همین لحظه صدای تق‌تق عصای از دور اومد. پیرمردی باریک اندام با پیشبندی چرمی و جاسویجی که مثل خوشه انگور می درخشید نزدیک شد. قفل‌ساز قدیمی بازارچه.
اینم کی حرف از قفل زد؟ از بینم این از اون قفل اینه که به حرف می افتن اگه باشون مهربونه باشی. ببخشید، جدی می شه. خب این قفل باست یک کمی ورف. باز میشه، شما نگران نباشین، الان باز میشه، فقط یه کم مونده، یه ذره خدا کمکم آبرومون نره.
قفل افتاد، زنجیر روی زمین مارپیچ شد، در سنگین سالن آه کشید و باز شد. بوی گرد صحنه، مخمل کهنه، رنگ روغن قدیمی، کفوش چوبی و سفر بیپایان زندگی از دل تاریکی بیرون زد.
وای، نگاه کن، پرده هاش هنوز هستن.
Thank you. تو قلب آدم میگرفت. صحنه تاریک، پرده های پاره پاره قرمز از سقف لکه بارون نفوذ کرده بود. پیانوی خاموشی اون گوشه، کلیداش مثل دندونای مهربونی که سالهاست نخندیدن.
من همینجا روبروی صحنه میشستم. صدای تمرینا، خنده ها هنوز توی چوبم مونده.
میتونیم درستش کنیم، اما پول میخواد، میدونی؟ وقت میخواد، اجازه یه شهرداری میخواد، اجازه یه...
ما یه تیم تئاتر داریم، هر کدوممون یه کار رو انجام میدیم. مثلا من نقاشی بلدم، میتونم پرده ها رو بدوزم و روشون خورشید بکشم. دوستام هم میتونن اسامی داوطلبا رو برای کمک در بیارن. ظریف کاریاش با ما و مامانمون.
آره، کارای تعمیرات و سیم کشیشم با ما آقایون.
قبوله.
همه لبخند زنان شروع کردن به برنامه ریزی و تیم شدن. پیرمرد با چند تا تماس تلفنی برنامه بازسازی رو چین. خانواده ها تقسیم کار کردن تا فردا که آفتاب بیرون زد شروع کنن به کار. صندلیا توی سکوی شیرین آروم آروم به صف ردیفای قدیمی برگشتن، هر کدوم جای تقریبی خودش، انگار پس از سالها دوباره وجودشون معنا پیدا کرده بود.
تا صبح خیلی کار داریم، ولی من از همین حالا صدای پرده رو میشنفم که میگه بالا بالا بالاتر.
امشب درو میبندیم، اما نه برای همیشه، برای نگهبانی. فردا صبح برمیگردیم. سالن امید از همین حالا نفس میکشه.
مردم یکی یکی بیرون رفتن، اما دلشون رو همونجا جا گذاشتن. روی دسته های چوبی، روی پارچه های کهنه، روی صحنه های خاک خورده. ماه از پنجره کف سقف به داخل سالن نگاه میکرد و تا سپیده دم سالن امید و با نور کمش روشن نگه داشت.
خوب دوستان، امشب ما نگهبانی میدیم، فردا تازه شروع کاره. از حالا به بعد قصه نوعی در انتظار ماسته.
فردا اولین روز تمرین یه شهر یه نمایش زیبا.
و شهر انگار برای اولین بار بعد از سالها خواب اجرای تازه دید. سمفونی صندلیا تازه اوج می گرفت، چون قرار بود صبح فردا چکش ها بنوازند، رنگ ها برقصن و ناز کنن و چراغا یکی یکی چشم باز کنن و همه جای سالن رو نورانی کنن. صبح فردا خورشید از پشت بوما آروم آروم بالا آمد. خیابون روبروی سالن امید پر از جنب و جوش شده بود. کامیون شهرداری بار ابزار و چوب تازه آورده بود. بچه‌ها با کوله‌های رنگ، پیرمرد با جعبه‌های ابزار، زن‌ها با پارچه و قیچی. انگار همه شهر یه دفعه تصمیم گرفته بودن دست به کارشن و به سالن حسابی برسن.
خب سیم کشایی عزیز، باید برین روی دار بست و شروع کنین. آی بچه ها، بودو این صندلی های شکسته رو ببرین کنج سالن. نجار میاد همینجا تعمیرشون میکنه. این کی اینجا نوشته صندلی با سه نقطه؟ کدوم بی سوادی بوده؟ آخه به این فروجکای بلا اعتمادی نیست. واسه صندلیایی که راه میرن در رفتن که دیگه چیزی نیست. هست
صندلیان بیکار نشستن. اونا که سالم بودن داوطلبانه آماده شدن، مردم رو روی خودشون نشوندن تا کارگرها خسته نشن. سوسو پای لقش رو به نجار نشون داد و همه با خنده به اون وعده دادن که به عنوان اولین صندلی تعمیر میشه و صحیح و سالم میره پیش دوستاش.
گروه داریم، گروه پاکسازی و گروه رنگامیزی. هرکس قلمو یا دستمال داره بوده بیاد این طرف.
دخترها همگی با دبه های آب و پارچه های خیس دویدن، پرده پاره پاره رو آوردن پایین و شستن. هانا سرگروه تیمم روی پارچه خورشید بزرگی کشید که پرتوهاش به همه سالن میتابی. همزمان بالای صحنه نورای کهنه یکی یکی روشن میشدن. اول یه چراغ چشمک زد، بعد دومی، و ناگهان کل سالن در روشنایی زرد و گرم غرق شد.
هورا!
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 صندلیا از خوشحالی تق و تق پا زدن، مثل ارکستری که برای خودش کف میزنه. حتی سوسو هم که هنوز نیمه خراب بود با پای لقش زرد گرفت و همه رو به خنده انداخت. زور که شد سالن امید دیگه شبیه شب قبل نبود که. سقفش لکه‌گیری شده بود، دیواراش رنگ خورده بود، صندلی‌های شکستش بند خورده بود، پرده خورشید تازه مثل قلبی قرمز میتپید، بوی چوب نو و رنگ تازه همه جا پیچیده بود.
من فکر میکنم حتما باید یه برنامه اجرا بکنیم، مثلا امشب. حتی اگه برنامه کامل نداشته باشیم باید سالونو دوباره باز کنیم. یه نمایش کوتاه، چه میتونم یه شعر، یه ترانه، مهم اینه که چراغا خاموش نمونن.
جمعیت فریاد کشید، صندلی و صف کشیدن آماده پذیرایی از مهمونا. سالن امید بعد از سالها دوباره زنده شده بود، اما هیچکس نمیدونست که شب افتتاحیه چه شگفتی تازه‌ای در انتظارشونه. شب افتتاحیه بود. سالن تئاتر که سالها تاریک و خاموش مونده بود دوباره برق می‌زد. روی دیوارا چراغای کوچیک آویزون شده بود. پرده‌های مخملی تازه و قرمز برق می‌زدن و صندلی‌ها، بله، همون صندلی‌های قهرمان قصه ما، همه ردیف به ردیف ایستاده بودن، تمیز، مرتب و پر از غرور. مردم یکی یکی از خیابونای اطراف می‌اومدن، بچه‌ها جلوتر می‌دویدن و با شوق می‌گفتن: ببین همون صندلیان، اونا ما رو دعوت کردن. بزرگترا به حرف بچه ها خندیدن، اما وقتی چشمشون به صندلی افتاد که با افتخار ایستاده بودن، انگار یه چیزی توی دلشون زنده شد. همه روی صندلی ها نشستن، صندلی ها حسابی زغ زده بودن. ناگهان پرده کنار رفت، اما نه کسی روی صحنه بود نه بازیگری آماده. همه تعجب کردن. درست همون لحظه نورافکنی روی صندلی ها افتاد. صدای صندلی چوبی بلند و پرشور تو سالن پیچی.
دوستان، امشب بازیگران ما شمایید. هر کسی که اینجاست خودش بخشی از نمایش زندگیه. ما سالها منتظر موندیم تا شما بیاین و دوباره اینجا رو پر از شادی کنین.
همه با شگفتی دست زدن، بچه ها بلند شدن، روی صحنه دویدن و نمایش کوچیکی رو شروع کردن. قصه صندلیایی که از زیر زمین تاریک فرار کرده بودن. بزرگترام خندیدن، بعضیا اشک تو چشاشون جمع شده بود. بله، اینجوری بود که یه دسته صندلی قدیمی با پاهای کوچیک و صدای پر امیدشون تونستن دوباره سالن نمایش شهر رو راه بندازن. آره، این بود قصه نمایش صندلی‌ها. امیدوارم از شنیدنش حسابی کیف کرده باشی. توی این قسمت از پرنیان قصه هم من بهناز بستاندوست راوی به همراه شیرین سپهراد و بهادر ابراهیمی بازیگر و همینطور عطیه گلی نویسنده و تهیه کننده برنامه کنارتون بودیم. امیدوارم که از قصه امروز حسابی لذت برده باشین. تا پرنیان فردا، خدا یار و نگهدارتون باشه عزیزای دل من.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
مثل خونه گاوی که نان گدایی خورد دیگر به درد کار نمی خورد. سلام و صد سلام به شما دوستداران زبان و ادبیات فارسی که مهمان برنامه مثل خونه هستید. دعوت میکنم داستان امروز رو بشنوید. این ضرب المثل به این نکته اشاره داره که برای به دست آوردن رزق و روزی باید کار و تلاش کرد. مردی با یک گاو توی صحرا مشغول شخم زدن و کشت گندم بود. گدایی اومد و با چاخان و زبون بازی و چاپلوسی شروع کرد به دعا و ثنایی که مرسوم گداهاست. گفت خدا برکت به رزق و روزیت بده. انشالله دست به خاک بزنی طلا بشه. یه مشت گندم به من بده. پیش خدا گم نمیشه. مرد گفت بابا این گندما به این زحمت میباس برن تو دل زمین و 7-8 ماه آب بخورن، ما هم خونه دل و سرما و گرما بخوریم و هزار جور زحمت بکشیم تا فصل تابستون گندمی درو کنیم و خودمون و بچه بارمون و اهل و عیالمون و ارباب و مباشر و حیوان و حشر و مرغ و چرغ و یه مش زن و مرد شهری هم بخورن. ما وسیله کار وسیله ساز هستیم، تو هم زحمت بکش، بهتر از بیکاری و گداییه. در ضمن این گندم مال اربابه و من دست هرون به اون دراز نمی کنم، برکتش برداشته میشه. گدا قانع شد، توبره گداییشو گذاش کنار دستشو خوابید. مرد هم مشغول شخم زدن بود تا کارش تموم شد. گاواشو طبق معمول بل کرد که برن آب بخورن، خودش هم رفت یه گوشه نشست که خستگیش در بره. یکی از گاوا خودشو به توبره گدا رسوند و سفره نون اونو به دندون گرفت و تا گدا و اون مرد متوجه بشن گاوه نونو بلعید. مرد خودش رو به گاو رسوند و چوب و کشید به بخت گاو و حالا نزن کی بزن. گدا ماتش برد و گفت بابا طوری نشده، نشنیدی میگن به فقیر چه نونی بدی چه نونی بسونی تفاوتی نداره؟ مرد که گاوش فرار کرده بود تو سر خودش میزد و خدا خدا میکرد. باز گدا گفت بابا من حرفی ندارم، دیگه تو چرا خودتو میزنی؟ بیا منو بزن. وای به حال این حیوان زبون بسته که به گیر تو افتاده. تو که راضی نمیشی گاوت نون کسی دیگر رو بخوره، چطور راضی میشی زن و بچت نون تو رو بخورن؟ مرد گفت ها راست میگی، ولی اینجور نیست. تو میری تو ده باز نون گدایی میکنی، اما گاو من که نون گدایی خورد دیگه به درد کار نمیخوره. روایت دوم. زارعی در موقع استراحت گاو خودش رو گوشه بسته بود و رفته بود دنبال کار خودش. یه نفر پیلور یا همون گدا اومد و نزدیکی گاو بارش رو انداخت و از خستگی زیاد به خواب رفت. گاوم خودش رو به خورجین پیلور رسوند و سرش رو تو خورجین کرد و هرچه خوردنی در اون بود و خورد. پیلور بعد از مدتی بیدار شد، دید گاو هر چی داشته خورده. به ناچار به سراغ صاحب گاو رفت که خسارت خودشو از اون بگیره. وقتی که مطلبو به اون گفت، صاحب گاو جواب داد اشتباه کردی، تو باید پول گاو منو بدی. پیلور گفت چرا من باید پول گاو تو رو بدم؟ صاحب گاو جواب داد برای اینکه تو لقمه گدایی به گاو من دادی و گاوی که نون گدایی و نون مفت بخوره دیگه به درد کار نمیخوره. روایت سوم. مثل ملا نصرالدین الاغی رو که سوار شده حساب نمیکنه. روزی روزگاری ملا نصرالدین معروف که همه با شخصیت خاصش آشنا هستن مدتی توی یه روستا ساکن بود. ملا با زحمت و تلاش صاحب خونه و زندگی، زمین کشاورزی و دامپروری مختصری شده بود. ملا نصرالدین بعد از اینکه گندما رو درو کرد، برای حیوانای خودش علوفه کاشت و بعد از مدتی هم مشغول جمع‌آوری و بسته‌بندی علوفه‌ها شد. آخر کار با کوهی علوفه مواجه شد که باید به طویله می‌برد و برای زمستون اونجا انبار می‌کرد. ملا نگاهی به الاغ پیر و لاغر خودش انداخت، با خودش گفت این حیوان باید با چند روز رفت و آمد دائم این همه علوفه رو به طویله برسونه و ممکنه در اثر این کار از بین بره، باید به فکر راه چاره‌ای باشن. فردای اون روز ملا به سراغ چند نفر از همسایه‌های خودش رفت و از اونا خواست یه روز الاغ خودشونو به اون قرض بدن. بعد ملا نصرالدین با 5 الاغی که از همسایه‌هاش قرض گرفته بود و یه دونه الاغ خودش که بر اون سوار شده بود به راه افتاد. وقتی از روستا خارج شد، یه بار دیگه الاغا رو شمرد تا مطمئن بشه حیوونا به بیراهه نرفته باشن. شمرد 1، 2، 3، 4، 5 و تمام شد. الاغی برای شمردن نبود. ملا خیلی ترسید. حالا وسط کوهستان الاغ از کجا پیدا کنم؟ اگه پیدا نشد جواب صاحبش رو چی بدم؟ ملا نصرالدین دیگه توان حرکت نداشت، قدم از قدم بر نداشت. همونجا ایستاد تا فکر کنه. هر چی فکر کرد چیزی به ذهنش نرسید. عاقبت یکی از اهالی روستا که از زمین کشاورزیش به روستا برمیگشت، ملا نصرالدین رو دید که رنگ پریده و مستعصل با چند الاغ توی راه وایساده. گفت سلام. ملا که تازه متوجه حضور مرد کشاورز شد جواب سلامش رو داد. مرد که حال ملا رو دید گفت ملا اتفاقی افتاده، میخوای کمکت کنم؟ ملا نصرالدین با بی‌حوصلگی گفت یکی از الاغا گم شده. مرد کشاورز خندید و گفت خب من فکر کردم چی شده، مگه کجا میتونه بره؟ بگو چند تا الاغ بوده؟ ملا نصرالدین که امید تازه‌ای گرفته بود که یه نفر میخواد بهش کمک کنه گفت 6 تا. کشاورز شمرد 1، 2، 3، 4